عنوان یک کشور نیمه مستقل سیاست‌های دیکته شده آمریکا رو در منطقه دنبال می‌کرد و چه بسا این مدل رفتاری عربستان باعث شده بود که اینها به مدت 10 سال یمن رو، انصار الله یمن رو در تحریم نگه دارن، در محاصره نگه دارن. شرایطی که به وجود اومده امروز اینه که دیگه منطقه وارد فاز جدید امنیتی شده. در این شرایط محور مقاومت دیگه در حاشیه تحولات منطقه قرار نداره، بلکه مقاومت در متن تحولات منطقه قرار داره. اتفاقی که افتاد این بود که جمهوری اسلامی ایران هیئت یمنی رو برای شرکت در مراسم تشییع قائد امت از طریق شرکت ماهان، علی‌رغم اینکه تحریم بود، از فرودگاه صنعا به ایران میاره و امروز تصمیم میگیره که در واقع این مسافرین رو برگردونه، این مهمانان عزیز رو برگردونه. در چنین شرایطی عربستانی ها تصور کردن که با بمباران فرودگاه صنعا میتوانن مانع پرواز شرکت ماهان جمهوری اسلامی ایران بشوند، اما در واقع این شرکت مسیر خودش رو تغییر داد. اتفاقی که افتاد اینه که بمباران صنعا بلا فاصله با پاسخ به اصطلاح انصار الله یمن پاسخ داده میشه، جواب عربستانی ها داده میشه. چه نکته‌ای داره، چه به اصطلاح خط تحلیلی داره این رفتار در واقع پاسخ انصار الله یمن به رفتار عربستان سعودی؟ این نکته رو یادآوری میکنه که تحولات یک طرفه منطقه یا موازنه امنیتی که شما قبلا ایجاد کرده بودید به کمک آمریکایی ها و محاصره کرده بودید یمن، این محاصره امروز شکسته شده و هر رفتاری که شما به ما میدید ما بلافاصله پاسخ شما رو خواهیم داد. خب وقتی که عربستان فکر کنم شهر ابها رو در جنوب عربستان مورد فرودگاه ابها رو مورد
الان خبر اصلاح و تصحیح شده، نقطه دقیقش پایگاه هوایی ملک خالد در نزدیکی شهر ابها است آقای دکتر.
بله نقطه که وجود داره اینه که انصار الله یمن میتوانست فرودگاه ریاض رو مورد هدف قرار بده. وقتی که یک پایگاه رو، یک فرودگاه به اصطلاح سطح پایین رو مورد هدف قرار داد، یک هشدار جدی به عربستان سعودی است مبنی بر این که شما باید رفتار خودتون رو به اصطلاح تغییر بدید. نکته بعدی اینه که رفتاری که امروز در واقع عربستان سعودی در بمباران فرودگاه صنعا داشت، به نظر میرسه که بدون یک پشتوانه قوی تحلیلی و در واقع شناخت تحولات منطقه اتفاق افتاد.
بله.
عربستانی ها دست انصار الله یمن رو در پاسخ به در واقع تجاوزات خودشون رو باز گذاشتن و در شرایطی که انصار الله یمن خیلی تمایل به ورود جنگ با در واقع عربستان نداشت، این مسیر رو در واقع عربستان برای انصار الله یمن ایجاد کرد. آنچه که در این شرایط قابل تصور و ارزیابی هست اینه که حتما در واقع بازنده اصل این تحولات عربستان سعودی خواهد بود، گرچه این سیاستی که عربستان در تحریم در واقع ادامه تحریم انصار الله یمن به کار برده بود یک سیاست آمریکایی بود و بر اساس رویکردها و استانداردهایی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در منطقه ترسیم کرده بودند عربستانی رفتار می‌کنند. اما عربستان توان پاسخ در واقع تحمل پاسخ انصار الله یمن رو در حجم وسیع نخواهد داشت. نکته دیگری که میشه خیلی بهش پرداخت اینه که اگر این روند ادامه پیدا کنه، حتما ما شاهد در واقع رفتار انصار الله یمن در بستن باب المندب خواهیم بود. در این شرایط حتما عربستان سعودی با یک در واقع شرایط بسیار سختی مواجه خواهد شد و به اصطلاح با یک بنبست استراتژیک و ژئوپلیتیکی روبرو خواهد بود، مبنی بر این که عربستان سعودی در جریان جنگ رمضان وقتی که تنگه هرمز بسته می شود از طریق خط لوله‌ای که از غرب به شرق انتقال داد، نزدیک 7 میلیون بشکه نفت رو از طریق خط لوله و از طریق دریای سرخ و از طریق باب المندب به بیرون منتقل داد، به بازارهای جهانی به خصوص به مشتریان آسیایی تحویل داد و اجازه نداد که آمریکایی‌ها در واقع در به جهت بسته شدن تنگه هرمز خیلی فشار روشون بیاد. اینها در واقع وقتی که انتظار می‌رفت قیمت نفت به 200 دلار برسه، در این شرایط عربستانی‌ها در زمین به اصطلاح آمریکایی‌ها بازی کردن و از طریق باب المندب نفت خودشون رو منتقل کردن. در صورت بسته شدن تنگه هرمز، عربستانی‌ها این 7 میلیون بشکه نفت رو هم در واقع نخواهند توانست به بازارهای جهانی صادر کنند و با یک مشکل اساسی روبرو خواهند شد. در واقع اتحاد تنگه هرمز و باب المندب شرایط رو برای عربستانی‌ها در مرحله اول و برای آمریکایی‌ها در منطقه در مرحله دوم به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. بنابراین حمله عربستان امروز به صنعا یک خطای محاسباتی بود که عربستانی ها دچار آن شدند.
درود بر شما. چون فرموده بودید که در حال عزیمت برای برنامه زنده تلویزیونی هستید، من فقط یه پرسش خیلی کوتاه از جمله آخرتون دارم جناب دکتر معصومی عزیز. کمی بعد از این اتفاقات که حالا حداقل میتونیم بگیم که در شکل فقط تقویمی بیش از 130 روز در قالب این تنش‌ها سپری شده، رسیدن به این خطای محاسباتی از سوی عربستان که میدونست تنگه باب المندب در دست ارتش مقاوم یمن هست، با همه دانش بر این اطلاع دست به این اتفاق زد یا مجبور شد از طرف ایالات متحده امریکا که این کارو بکنه؟
ببینید، واقعیت امر این است که با توجه به اینکه عرض کردم موازنه قدرت قبلا دست محور صهیونیستی آمریکایی عبری بود، تغییر این موازنه برای عربستانی ها، برای آمریکایی ها و برای صهیونیست ها بسیار سخت است. اینکه انصار الله یمن از محاصره به اصطلاح که عربستانی ها ایجاد کردند این محاصره رو بشکنن و به سمت یک شرایط عادی پیش بروند، برای عربستانی ها احساس خطر ایجاد شد. اینا تصور کردن که می توانند با این کار رو سخت کنند و شرکت هواپیمایی ماهان در واقع نتواند در صنعا فرود بیاد و دوباره برگرده به تهران. در چنین اتفاقی معادلهی که در واقع محاسباتی که عربستانی ها داشتن، این محاسبه به اصطلاح در راستای تحلیلشون انجام میشد. وقتی که خطر رو میپذیرد و در شرایطی که جنگنده های عربستانی در پرواز بودند و صنعا رو مورد حمله قرار دادن، شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر فرودگاه رو تغییر میده و در یک مسیر دیگه پایین میاد. در چنین شرایطی اینها در واقع تصور این رو نداشتند. بنابراین جرأتی که امروز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران داشت، جرأت و قدرتی که ایران در شکستن محاصره یمن داشت، برای عربستانی ها، برای آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی بسیار سنگین بود و نشون میده که معادلات جدیدی در منطقه در حال رخ دادن هست و این معادله در واقع در مقابل منافع عربستانی ها قرار داره و اینها مجبور خواهند شد که من پیش بینی می‌کنم که مجبور خواهند شد که قدرت انصار الله یمن رو و قدرت مقاومت رو در به اصطلاح و نفوذ مقاومت رو در ژئوپلیتیک منطقه بپذیرن و تلاش کنن که بر مبنای مدل رفتاری مقاومت با کشورهایی مثل یمن، جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای عضو در مقاومت رفتار کنند.
بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم جناب دکتر معصومی. با همه تنگنای زمان با بروی موج گفتگو همراه بودید. التماس دعا دارم.
ممنونم. موفق و معید.
یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، جناب دکتر اکبر معصومی، کارشناس ارشد روابط بین‌المللی و مسائل سیاسی بودند درباره پاسخ موشکی یمن بعد از تعدی و تجاوزی که طرف سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا امروز حوالی عصر داشت. دقایقی پیش حملات موشکی را آنچنان که عرض کردم به پایگاه هوایی ملک خالد در نزدیکی شهر ابها انجام داد و روایت و تحلیل جناب دکتر معصومی رو شنیدیم. تغییر گفتمان محور مقاومت در برابر ائتلاف عبری عربی امریکایی روایتی است که امروز به فاصله چند ساعت صحت و قدرت خودش رو در قالب جهان رخ نما کرد.
يا لسانات القائد الشهيد يا لسانات القائد الشهيد
عزم مستوا این راه رفتنی عزم مستوا این راه رفتنی پای ولایتی رزم ما دیدنی پای ولایتی رزم ما دیدنی بخون با من عزم ما استوا این راه رفتنی پای ولایتی رزم ما دیدنی تا آخرین نفس از گریبان عدو دست نخواهیم کشید یا لسارات القائد شهید یا لسارات القائد شهید سرخم نمی کنید آقا علل اصول سرخم نمی کنی آقا علل اصول ما پای مکتبی آقا علل اصول ما پای مکتبی تحت فرمان شما از خیابان ها ما دست نخواهیم کشید یا لسارات القائد شهید یا لسارات القائد شهید
خب عزیزان بزرگوار 21:12 در شامگاه روز دوشنبه 22 تیر ماه 1405 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو با روی موج گفتگو همراهی شماییم. این همراهی از ساعت 14:02 آغاز تا ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت.
دوم در شرایط بروز خطر و اضطراری در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم، بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی میکنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط، سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد، نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولاً از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه، هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمل درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
خب مهمانان جان، ساعت 21:14 است. از اینکه همراه هستید با شبکه بانیتون، شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سپاسگزارم در این شامگاه روز دوشنبه 22 تیر ماه. مهمان عالی مقامی دیگر در دقایق پیش رو به جمع پیوسته جناب دکتر علیرضا چابک رو از تحلیلگران و کارشناسان ارشد مسائل رسانه و سیاسی. جناب چابک رو عرض سلام، شب بخیر، من رو پذیرا باشید، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بنام سلام عرض میکنم خدمت شما و به شنوندگان محترمید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. فقط در اینکه مدیریت زمان داشته باشیم عرض میکنم ما حد اکثر 15 دقیقه برای این فصل گفتگویی فرصت داریم. طی 24 ساعت اخیر من 6 روایت رو با شما در میان میگذارم، تحلیل شما رو در قالب فضای رسانه بین الملل میطلبم. صحبتی که ظهر دیروز خبرنگار از ترامپ درباره تنگه هرمز میپرسه، پاسخ ترامپ این که تنگه باز است، درباره این مسئله الان نیازی به صحبت نیست. دقایقی بعد قطر به کشتی‌ها اطلاع میده فعلا از حرکت و تردد خودداری کنند. تمام تصاویر رسانه‌ای و حرکت‌های کشتی‌ها در آبراهای جهانی توقف حرکت در تنگه هرمز رو به شکل کامل نشان میدهد. امروز با روایتی دیگر آغاز میشه، ابتدا تعدی و تجاوزی که طرف سعودی به فرودگاه بین المللی صنعا برای اینکه جلوگیری بکنه از نشستن حرکت ماهان و هوای هواپیمایی ماهان، و بعد تغییر این هواپیما به سالم به شکل سلامت نشستنش در فرودگاه الهدیده، سپس پاسخی که از سوی در حقیقت ارتش مقاومت یمن دریافت میکنن، و در همین حین ترامپ هم درباره این که تنگه هرمز رو در دست خواهم گرفت و 20% عوارض برای کشتی و 50 سال اینجا همه چی آروم بوده، از الان به بعد من میخوام تنگه رو باز نگه دارم و این عوارض رو بگیرم. این 6 محور تحلیل شما در رسانه های جهان.
بله خواهش میکنم. بدون شک خب تنگه هرمز منطقه بسیار استراتژیکیه، هم برای ایران هم برای استکبار ترامپ قمارباز، و اون قضیه گرفتن حوادث هم این مانورهای تبلیغاتیش بیشتر به مانورهای تبلیغاتیش شبیه. میدونید که خیلی چند تا سناتور اصلا به این قضیه مثل خندیدن و اینو تمسخر گرفتن.
درسته
که حالا من 20% از بارها رو متعلق به من و من کلی پول در میارم، نه، بازی های رسانه‌ای است که جزء عادت و جزء ویژگی ترامپ شده. اما موضوع مهمتر موضوع محور مقاومت شما و حضرت عالی و شنوندگانتون مستحضر هستید که چند پیش یک نشستی در یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس انجام شد با حضور امریکا و چند کشور عربی. بحثی که در اونجا انجام شد و بحثی که اونجا پیگیری میشه کنترل یا محدود کردن و به ضعیف نگه داشتن محور مقاومته. خب به وضوح میبینید که شما غزه رو با زدن زیرساخت‌هاش و نابود کردن شهریت غزه آغاز کردن و به انجام رسوندن و اونو هر از چندی دارن با مثل واکسن یادآوری دارن با بمب‌های کودک‌کش خودشون غزه رو هنوز در این مدار نگه می‌دارن و کنترل می‌کنن. و همین وضعیت رو برای لبنان به نحو دیگه، برای لبنان با کمک حالا شاید بگم مسئولین ارشد لبنان برای جنوب لبنان انتخاب کردن و نیتشون اینه که حزب الله رو در یک تنگنای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نگه دارن. برای چندی هم بازم ملاحظه می‌فرمایید که دارن اینا رو بمبارون میکنن و ولی نه یک جنگ کامل، نه یک آتش بس قابل اتکا که بتونن اینا حزب الله و مردم شیعیان لبنان بتونن خود با خودشون رو بازسازی بکنن یا به سر خونه زندگیشون برگردونن. به جنبه دیگه تنگه هرمز، تنگه هرمز هم که همین استراتژی رو این گروه رو به اصطلاح پیش رو گرفته، یک جنگ های محدود و زدن زیرساخت های نظامی و من بعید نمیدونم زیرساخت های اقتصادی در نوار جنوبی کشور ما و در مناطق مختلف که الان یکی دو روزه به عمق کشور بیشتر تمایل پیدا کردن، مثل نائین اصفهان و به این عمق کشور بیشتر اومدن.
بله.
به این صورت که ایران رو بتونن به بهانه تنگی هرمز کنترل کنن و این ضعیف نگه دارن. خب زهی خیال باطل. پس بنابراین موضوع مهمتر برای امریکا، سنتکام و سیاست مداران فعلی امریکا موضوع ضعیف نگه داشتن و کنترل محور مقاومت. الان تقریبا دندون چیز کردن در یمن. خود باز مستحضر هستید که دو هفته پس گذشته یمن یک اعلام سنایی که اعلام آماده باش عمومی داد و یک بسیج عمومی اعلام کرد برای مقابله با عربستان و عربستان الان دنبال بهانه میگرده که این بخش از محور مقاومت هم بتونه بزنه کنترل کنه تا تقریبا از یک کارکرد مؤثر بین المللی اینا رو خارج میکنند. این بخش اول برنامه‌ای هست که امریکا بکنه که موضوعان منطقه‌ایش داره پیاده میکنه و دیگه بقیه اون قضیه، یعنی این میمون بازی های ترامپ یا به بچه بازی هاش یک سری عدفار های جورنالیستیه که سعی میکنه که افکار رو از افکار عمومی جهانی رو از این قضیه منحرف بکنه. خب البته زمانی ترامپ به غلط کردن میفته که در که پژواک مشکلات اقتصادی حاصل از بستن تنگه هرمز یا بستن باب المندب بیا توی جامعه خودشون این پژواک رها بشه و مردم حسش بکنن. معمولا آمریکایی‌ها اینطوری هستن، وقتی دردشون بگیره مثلا سیاست مدار میشن و به کودک کشی و به جنایت های دولت هاشون نگاه میکنن. خب در این میانم میبینیم به صورت آشکار الان کشورهای منطقه درگیر شدن، هر کدوم نقش رو به عهده گرفتن، بخشیشون دائما از این کشور به اون کشور مثل قطر میدوه تا اینکه بتونه یک به اصطلاح خودش از این گزندها حداقل از این درگیری ها حداقل و آسیب هاش حداقل کمی کنار بکشه. به اصطلاح هیئت میشه اون عربستان شکل دیگه پیدا کرده و پس الهازا. پس موضوع اصلی الان دیگه 100% مسجله که بحث محور مقاومت، نه بحث حتی تنگه و عوارض از تنگه. اونا شما باز مستحضرید که ترامپ چند مدت ها در اون ابتدای درگیری چه روزه بعد از مدتی که دید که چیرش به تنگ میخوره که اصلا تنگه برای من مهم نیست.
بله،
من
بله.
نفت دارم. ما خیلی نفت داریم، ما اصلا برای من مهم نیست. حالا بعضی ها داره با این وضعیت درگیر مسائل نظامی تنگه میکنه کشور عربی منطقه رو، بعضی ها رو به شدت دنبال این که شورای آتلانتیک هم اونها رو هم درگیر قضیه بکنه و مانورهایی هم که اخیرا از انگلیس و فرانسه دیدید برای که توی تنگی دخالت بکنن در همین راستا هست و بعضی هم داره با دیپلماسی به اصطلاح وارد موضوع میکنه و سعی میکنه که این مهار رو به صورت 100% اعمال کنه. مثلا دیپلماسی اخیرا میدونید که شما که هیئت عراق چند روز دیگه داره میره اونجا و مطمئنن در گفتگوهاشون حالا وعدهایی میده، صحبتهایی میکنه، وعدهایی میشنوه و بتونه اون سناریوی خودش رو دقیق اجرا بکنه.
به تحقیق همین گونه است. من اجازه میخوام از خلال فرمای شما دو مؤلفه رو خارج بکنم. ابتدا روایتی است که بعد از شاید اتفاقی که امروز به وقوع پیوست در ساحت تعدی و تجاوز طرف سعودی به فرودگاه بین المللی بحرین، ما حتی در برخی از خبرگزاری های جهان عرب هم خطای محاسباتی عربستان سعودی رو دریافتیم. به حال اتفاقات فقط همین سیروز نشان داده که جایگاه اتحاد و همدلی محور مقاومت در راستای پاسخ‌دهی به هر تجاوزی نسبت به کشورهای این محور یک دست هست، آنچنان که حتی در تفاهم‌نامه این اتفاق به وقوع پیوست. سوال بزرگی که الان داره در میان رسانه‌ها حتی رسانه‌های بین‌المللی مطرح میشه این است که این تعدی و تجاوز از سوی طرف سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا به شکل تام و تمام خواست خود طرف سعودی بود یا به جبر طرف امریکایی توسط طرف سعودی انجام شد؟ زاویه دید شما چیست؟
بله، سعودی چاره‌ای دیگه نداره. ببینید اینو داشته باشید، از دست دادن یمن و تولد یعنی استقرار یک دولت قوی نظامی در یمن یعنی تضعیف و شکست کامل سعودی. خطای محاسباتی هم اینطوریه که اگر باب المندب بسته بشه، تنگه هرمز بسته بشه، میدونید که امشب هم اعلام که امروز هم اعلام کردن یا اعلام میکنن خواهند کرد چند از دیگه 24 ساعت دیگه که به اصطلاح ایران وارد اون تحریم دریایی هم میشه.
بله.
محاصره دریایی.
بله.
خب اگر که باب المندب بسته بشه، هرمز هم بسته بشه و تأسیسات نفتی عربستان یعنی آرامکو خورده بشه، چون چه قبلا هم این اتفاق افتاد و امارات هم درگیر این قضیه بشه، شک نکنید که اینجا یک محاسبات غلطی هست که اینها دارن انجام میدن و یک بحران انرژی بزرگی رو در پیش روی دنیا دارن ایجاد میکنن و چاره هم قراری ندارن، چون موضوع رو باختن و چون موضوع رو باختن دارن دست پا میزنن یک راه حلی بدن ایجاد بشه به یه امیدی که محور مقاومت کوتاه بیاد و بتونه امتیاز بده و بعد با اولین گرفتن سرنخ امتیاز بتونن امتیازهای بعدی رو ازش بگیرن و بعد سیاستهای دیپلماسی خودشون رو اعمال بکنن بر این محور مقاومت. دقیقاً خطای استراتژیک و خطای محاسباتی مورد نظر حضرت عادی همین اتفاق کاری بودی که عربستان کرده، یعنی کسی که توی خونه شیشه‌ای نشسته چه عربستان چه امارات و داره سنگ میندازه به یک کوه بزرگ در ستبری مثل یمن. خب این خیلی خیلی قبلا هم این رو رفته بود ولی به جایی نرسیده بود. من تعجب میکنم از بی‌عقلی بعضی از
اتفاقا در خود بیانیه طرف یمنی هم که در روایت یحیی سری هم آمده بود این که با توجه به اینکه خود عربستان پیش قدم شده بود برای رسیدن به یک تفاهم و کاهش تنش، این اتفاق یعنی حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا پایان در حقیقت کاست شدن از تنش ها بوده. روایت دوم در این 3 دقیقه جناب دکتر چابکرو فصل پایانی جمله های شماست. خب گروه اول طرف عراقی امروز می‌دانیم که واشنگتن رسیدند و گروه بعدی هم 48 ساعت بعد به واشنگتن میرسن. با توجه به تاثیرگذاری ایالات متحده و تلاشی که کرد هرشان تام و تمام موفق نبود برای انتخابات عراق، انتخابات ریاست جمهوری اون، ما در قامت این حضور هیئت عراقی باید منتظر چه پیشامدی در مواجهه با اتفاقات منطقه باشیم؟
هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
بله.
ببینید چرا؟ برای که این قولی که گفتگویی که دولت عراق یعنی دولت فعلی عراق با امریکا داشت قبل از تشییع آقای شهید بود، یعنی و الان ادامه اون برنامه
درسته.
وقتی که دولت عراق دید که این جمعیت چند ده ها میلیونی، یکی از میدونید که یکی از محورهای مورد نظر امریکا خلصلای از این راستان هشت و شهری دیگه، خب حالا و برای همینم در ابتدا ترامپ خیلی خوشحال بود که حالا جمهوری مورد نظر خودش، حالا به اصطلاح خودش انجام
بده. بله بله بله
شده. ببخشید نخست وزیر
بله درسته، اشتباه من بود، عذرخواهی میکنم.
بله
میگم اشتباه من بود در استفاده کردن لفظ رئیس جمهور نخست وزیر که شما فهمونی درسته، عذرخواهی میکنم.
خب پس بنابراین این تشییع میلیونی ثابت کرد که تصمیمی به جز اراده ملی نمیتونه بگیره، هیچ بذر عراقی نمیتونه بگیره حتی اگر 100% با امریکا بسته باشه. چرا جمهور سید نخست وزیریش؟ چرا؟ حالا که خب نخست وزیریش هم خودش قبلا عضو هشت شعبی بوده، و تقریبا محور مقاومت اون انتخاب کرده و این تقریبا مهر تایید کامل در برای اینکه آقا محور مقاومت در کشور ثروتمند و قدرتمند با پتانسیل بالای عراق خب بسیار بسیار هم.
درسته،
ولی مجبور این راه رو بره چون قبلا برنامه ریزی
شده بوده. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر چابکرو از اینکه چنین دقیق تا این 15 دقیقه همراه بودید در تحلیل وضعیت رسانه‌های